أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير الناصر و معين. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که در شبکه‌های مختلف اجتماعی صدا و تصویر ما رو یا میشنوند یا میبینند. توفیق است که امروز خدمت خانواده معزز شهید مدافع حرم شهید حیدر جلیلوند هستیم. البته سال روز شهادت ایشون روز 21 خرداد، یعنی تقریبا 3-4 روز دیگه است. به دلیل تداخل برنامه های من که یه تعدادی از برنامه ها رو در شهرستان ها داریم و تهران نیستیم، با اجازه از خانواده این شهید عزیز قرار شد که امروز ما یادواری این شهید رو داشته باشیم و این مراسم رو برگزار کنیم و از همینجا به صورت برخط و آنلاین ما 4 سالگرد شهادت این شهید عزیز رو مراسم رو برگزار کنیم، گرامی بداریم. طبعا با شهدای مدافع حرم به عنوان ستارگان آسمان امروز ایران در طول 7-8 سال اخیر که از ماجرای اتفاقات در سوریه و عراق میگذره و آغاز شد و به اینجا ختم شد، مردم ما آگاه هستن و باهاش به قول معروف انس دارن. این 2000 تا شهید مدافع حرم ما آمدن یک خون جدیدی به رگهای جامعه ما دواندن و احیا کردن جامعه ما رو. اما به هر جهت پروژه‌ای که ما در تمدن سازی داریم برای اینکه ببینیم نظام تمدنی چطور از انسان‌های سالم، انسان‌های پاک، انسان‌های فرهیخته شکل می‌گیره و چطور این افراد میتونن الگوهایی برای ماها باشن و مبتنی بر اینها جامعه سازی کنیم، این پروژه‌ای که سالهاست روی اون داریم کار میکنیم، اصلش مطالعه خود زیست این شهداست. در مورد شهید حیدر جلیلوند هم آنچه که من در 4 سالگرد شهادت ایشون در سال 1396 در 21 خرداد در ماه رمضان با زبان روزه به شهادت رسید در سوریه، اما آنچه که بیشتر مد نظر من هست که از زندگی این شهید و از نقش و موقعیت این شهید استفاده کنم برای همون پروژه تمدنی انقلاب اسلامی که همیشه گفتیم که وقتی میخوان یه ایدئولوژی رو معرفی کنن نگاه میکنن ببینن اون ایدئولوژی چه آدمهایی رو میپرورونه. مارکسیستا، گفتم که مارکسیستا وقتی میخواستن در شوروی یا در اروپا یا در شرق آسیا یا در آفریقا میخواستن بگن که کیو میپرورونن و ایدئولوژی مارکسیسم آخر انسان آرمانیش کیه، یه جوان آرژانتینی رو نشون میدادن به نام چگوارا. میگفتن که مارکسیسم چگوارا میپرورونه. همه جوانای دنیا اگه میخوان مثل چگوارا بشن باید بیان مارکسیست بشن. لیبرالیسم در سمت راست، چون مارکسیسم در سمت چپ ایدئولوژی مدرنه، لیبرالیسم در سمت راست در تفکر مدرن سخنش اینه که انسان‌ها میشن انسان‌های انسان تراز لیبرال، میشن انسان‌هایی که بهشون میگیم سلبریتی، یعنی همین سوپر استارا، ستاره سینما، ستاره موسیقی، ستاره ورزش به خصوص فوتبال. این ستاره ها، این سوپر استار، ابر ستاره ها به نوعی بهشون میگن سلبریتی. البته سلبریتی فقط محدود به هنر و ورزش نمیشه، در سیاست همی کسی مثل دونالد ترامپ رئیس جمهور قبلی آمریکا، اون هم سلبریتیه. در تجارت بعضیا سلبریتی هستن، در صنعت یک کسی مثل ایلان ماسک سلبریتیه. فرهنگ سلبریتی بودن فرهنگیه که هر کس میخواد بدون لیبرالیسم آدمای ترازش کیان، آدمایین که تو دنیا خیلی خوش میگذرونن، ظاهر زندگیشون هم خیلی شیکه، البته از درون فرو ریختن، از درون هزار یه مشکل دارن، خیلیاشون خودکشی میکنن در طول تاریخ این هنرمندان شاخص، خب افرادی که نابسامانی های روحی روانی داشتن. اما به هر جهت آخر لیبرالیسم چیه؟ تعریف انسانی است به نام سلبریتی. آخر اسلام چیه؟ اسلام در انتها میخواد چه چیزی به بشر بده؟ میخواد چه کار کنه؟ میخواد چه چیزی رو نشون بده اسلام؟ همونطوری که ما بسیار تحت تأثیر امام حسین علیه السلام هستیم و شیوه زندگی ایشون و شیوه ایستادگی ایشون روبروی ظلم یزید و نپذیرفتن ذلت تا مرحله شهادت، همین رو در زندگی شهدا هم میبینیم. شهدای ما تأسی میکنن به امام حسین، یعنی ما هیچ شهیدی در جامعه اسلامی خودمون نداریم که الگوی شخصیتش امام حسین نبوده باشه. پس اگر چپ ها میخواستن بشن چگوارا، راست ها میخواستن بشن سلبریتی، اسلامگراها و کسانی که پیرو قرآن هستند، اینها میخوان بشن مثل ائمه و در نهایت کسانی که امروز در جامعه اون الگو هستن به نام شهید. البته دیگه الان چگوارا شدن خیلی مطرح نیست، سلبریتی شدن مطرحه. جامعه ما برای جوانا دو دست الگو داره، سین سلبریتی برای سلبریتی ها، برای اون دست جوانا، شین شهید برای کسانی که میخوان مثل شهدا زندگی کنن. این دوتا مسیری که سر راه جوان امروز هست میتونه انتخاب کنه، سین یا شین، سلبریتی یا شهید. شهید وحید جلیلوند یکی از نمونه هایی که مطالعه میکنیم برای این پروژه تمدنی خودمون. ما در مورد یک نظامی حرفه‌ای داریم سخن میگیم، یعنی یک افسری که در نیروی هوافضای سپاه در رسته پدافند هوایی فعالیت میکرده، بعد انتقال پیدا میکنه به نیروهای عملیات برون مرزی در نیروهای بدون مرز، نیروی قدس، و اونجا در رسته اطلاعات فعالیت میکنه و شهید میشه. خب یعنی ما داریم در مورد یک نظامی حرفه‌ای سخن میگیم؟ نه. خب ایشون ورزشکار بوده، قهرمان کشتی بوده، بعد ورزش رزمی جودو رو انتخاب میکنه، در ورزش جودو به مدارج بالا میرسه، در قابلیت های جسمی بالایی که داشته در مسابقات به اصطلاح موقعیت خیلی خوبی ارائه میکنه. آیا ما در مورد یک ورزشکار حرفه‌ای داریم سخن میگیم، یا به قول معروف میخوایم اینو جا بندازیم که به عنوان یک ورزشکار حرفه‌ای یک کسی قهرمان ورزشی بوده بلند شده رفته شهید شده؟ نه، خب این هم نیست. حیدر جلیلوند که البته اسمیست که موقع که اسمشون انتخاب میکردن موقع تولد، پدر ایشون نظرش بوده اسم ایشون حیدر باشه، مادر مکرمه ایشون نظرش این بوده که اسم ایشون حمید باشه، یه برادر دیگه ایشون دارن به اسم مجید، برای اینکه اسم این دوتا هم به هم ردیف باشه و علاقه مادرشون اسم حمید بوده. خب تو خونه حمید صداش میکردن ولی در شناسنامه اسمشون حیدر بوده و خودش هم براش خیلی جالب بوده، مثلا توی مدرسه وقتی اسمشو میخوندن که حیدر جلیلوند، بعد میپرسید این کیه این حیدر جلیلوند، بعد متوجه میشده که در مورد خودشه. حتی توی خاطراتش هست که در پادگان و در ورزشگاه و در جای دیگه هم بعدن وقتی اسمش رو حیدر صدا میکردن، حیدر جلیلوند، چون عادت داشته به اسم حمید، طبعا یه مقداری نامعنوس بوده براش تا جا بیفته و حس بگیره که الان دارن خودش رو صدا میکنن. شهید حیدر جلیلوند یا اونطوری که مادرشون دوست داشتن حمید جلیلوند، یه نظامی حرفه‌ای بوده در دو نیروی شاخص تخصصی، نیروی هوافضا در رسته فنی پدافند هوایی، نیروی قدس، نیروی عملیات برون مرزی، نیروی عملیات ویژه در رسته اطلاعات. نه، ما در مورد یک نظامی حرفه‌ای به نام حیدر جلیلوند سخن نمیگیم. ورزش تخصصی ایشون کشتی و به ویژه رشته جودو بوده و مدارجی هم تو این زمینه داشته. ما در مورد یک ورزشکار حرفه‌ای داریم سخن میگیم. دوباره رفتیم سراغ همون بحث سلبریتی ها، ایشون هم یه سلبریتی بوده؟ نه، ما در مورد یک ورزشکار هم سخن نمیگیم. اصلا شأن ورزشی حیدر جلیلوند الان برای ما اهمیت نداره. جوانی بوده که در 1365 به دنیا آمد، در 1396 در 31 سالگی به شهادت رسید، در 1388 در 23 سالگی ازدواج کرد، یه فرد خانواده دار، دو تا دختر از ایشون مونده و دخترشون سنا و دختر دومشون حنانه در مورد یه فرد خانواده دار داریم سخن میگیم. خب یکی از مشکلات امروز جامعه بشری در جهان پیشرفته، از جهان پیشرفته مادی از آمریکا و اروپا گرفته تا ژاپن و کره جنوبی، الان مسئله فروپاشی خانواده است. در ایران هم در بخشای پیشرفته جامعه، مناطق وسط تهران به سمت شمال تهران، در هر شهری، مناطق شمال شهرش، الان ما با کاهش جمعیت، با اینکه جوونا دیر ازدواج میکنن، پسر دخترها تو سن خیلی بالا ازدواج میکنن، وقتی هم ازدواج میکنن بچه دار نمیشن، اگر هم بچه داشته باشن یه دونه، بعدم زود طلاق میگیرن جدا میشن. خب در یک چنین شرایطی جوانی به نام حیدر جلیلوند، این به خوبی ازدواج میکنه در 23 سالگی و دو تا بچه داشته، بچه خیلی خوب، زندگی خیلی خوب، خانواده خیلی خوب، اما به عنوان یک خانواده الگو، الان ما مد نظرمون ساختار خانواده شهید حمید جلیلوند، همون حیدر جلیلوند هم نیست. پس نه نظامی بودن حرفه ایشون برای ما الان اهمیت داره، نه اون شخصیت ورزشی ایشون برای ما اهمیت داره، نه اینکه ایشون انقدر انسان خودساخته‌ای بود که خانواده تشکیل داد، خوب زندگی کرد، این هم تو اولویت اول نیست در مطالعه‌ای که انجام میدیم. آنچه اهمیت داره برای ما اینه که حیدر جلیلوند توسط خدا استناعت شد. یعنی اصل پروژه‌ای که من توفیق دارم، خدا منت گذاشته و چند سال دارم شهدا رو از این منظر بررسی میکنم که اون نمونه الگوی آرمانی رو برای جامعه سازی و تمدن سازی جمهوری اسلامی در اختیار داشته باشه، همونطوری که خدا به پیامبرش، به حضرت موسی کلیم، پیامبر همین یهودیا، خدا در قرآن بهش فرمود که ببین موسی، من تو رو ساختم برای خودم و استنعت کل نفسی. همه تلاش من عباسی به عنوان یک آدم ناچیزی که بضاعت کمی دارم از نظر علمی اینه که ببینم خدا چجوری انبیا رو برای خودش ساخت. ما میگیم آقای کسی خودسازی کنه، اما واقعیتش اینه که خداسازیه، خدای کسی رو میسازه. همه تلاش تحقیقاتی من بر این بوده و هست که ببینم خدا چجوری انبیا رو برای خودش ساخت. و استنعت کل نفسی، موسی ساختمت برای خودم. خدا چجوری بعضیا رو استفیتو، که این کلمه مصطفی که اسمیست که میذارن روی آقایون، مصطفی، استفیتو که یعنی تو رو برگزیدم، استنعت که یعنی ساختمت برای خودم. چجوری خدا کسانی رو برای خودش برمیگزینه، از بین همه انتخاب میکنه، میگه این برای خودم، بعد برای خودش میسازش. آیه 41 سوره طه دغدغه این سالهای ماست و تصور من اینه که ما اگه میخوایم تمدن سازی کنیم، همه مشکلات بشر حل بشه، باید این آیه رو بفهمیم. کلیت توحید در اینه، به این معنا کلیت توحید که اصلا انگار ما هیچی نیستیم، ما شیئیتمون، بودنمون به اینه که خدا ما رو مثل کوزگری که این گل رو میکوبه روی اون میز و با پاهاش اینو به حرکت در میاره و با دستاش این گل رو فرم میده، یک گلدون درست میکنه، یک کوزه درست میکنه. گل وجود ما رو خدا با دستای خودش فرم و شکل میده. یک کسی از ما رو میسازه، اسمشو میذاره موسی. یک کسی از ما رو میسازه، اسمشو میذاره مثلا امام حسین علیه السلام. ما چه کنیم، چه مسیری رو در پیش بگیریم که خدا همون جوری ما رو هم بسازه، حالا با یه درجه پایین تر، چون اونا که معصوم بودن از اول خمیرمایه‌شون اینجوری خوب بود. چون این پروژه بنیادیه، نمونه گیری باید بشه. یعنی من وقتی میخوام اینو مطالعه کنم، اگه میخواستم گیاه شناسی کنم، باید یه کوله پشتی میداختم رو دوشم، میرفتم تو بیابونا، منطقه به منطقه، استان به استان، گلها رو یکی یکی مطالعه میکردم و نمونه برداری میکردم، اطلاعاتشون رو مینوشتم که آقا در مثلا سرزمین ایران چند نوع گل و گیاه وجود داره. حالا وقتی که میخوایم نوع انسان سازی توسط خدا رو مطالعه کنیم، باید بریم ببینیم انسان‌هایی که ساخته شدن، انبیا و ائمه، چجوری خدا ساختشون برای خودش، و در دوره‌ای که انبیا و ائمه نبودن، انسان‌های صالح چجوری ساخته شدن برای خودشون، ساخته شدن توسط خدا. پیش‌فرض من در این نظریه علمی که در قرآن وجود داره اینه که هر کس شهید میشه، مثل شهید حیدر جلیلوند و شهدای این چنینی، هر کس شهید میشه، این شهید توسط خدا ساخته شده. این اصلی است که به اون رسیدم و طبیعتاً الان برای من این قطعیه که از اینجا به بعد باید این زمینه تئوریک و نظریه این رو از دل بحثایی که مفسرین در قرآن فرمودند، روایاتی که در مباحث در واقع کتاب‌های روایی در نگاه ائمه علیهم السلام هست در آوردیم، در کتاب‌های ادعیه و بعد هم در زندگی خود همین شهدایی که مطالعه میشن. امروز شهید حیدر جلیلوند رو که بررسی و مطالعه میکنیم در چهارمین سالگرد شهادتش، یه اثری در زندگیش داشت، یه اثری هم در مجاهدتش داشت، رفت جنگید و ملت مظلوم سوریه از اون دست تروریستان نجات پیدا کردن، ولی یه اثری شهید جلیلوند و شهدای این چنینی دارن برای آینده دور، که چطور ما یه جامعه بسازیم که همش مثل حیدر جلیلوند باشه، یعنی همشون انسانهایی آماده شهادت، به تعبیر شهید سلیمانی، حاج قاسم سلیمانی، انسان‌ها تا شهید زندگی نکنن شهید از دنیا نمیرن. اینجوری نیست که یه کسی اتفاقی یه تیری میاد میخوره بهش، مثلا میگیم آقا این شهید شد، نه، این انسان‌ها یک دور شهید زندگی میکنن، مثل یک شهید زندگی میکنن، انتهای زندگیشون ختم میشه به شهادت. حالا اون مرگ سرخی که دیگه در طبیعتاً از دید قرآن موت محسوب نمیشه، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. حساب نکنید اینایی که در راه خدا کشته شدن، ولا تحسبن، نه، یعنی حساب نکنید اینایی که در راه خدا کشته شدن اینها موت در موردشون صدق میکنه، اینها زنده اند، بل احیاء، اینا احیاء زنده اند، عند ربهم يرزقون، نزد ربشون روزیشون رو میخورن، رزقشون رو میگیرن. پس اگر اینجوریه اینا شهید که میشن نمیمیرن، بلکه نزد ربشون روزی میخورن، رزق میخورن، رزقشون رو میگیرن، آیا ما نمیتونیم آرزو کنیم، دعا کنیم که همه این 8 میلیارد جمعیت کره زمین، این 85 میلیون ایرانی، همه بعد از اینکه از این دنیا میرن عند ربهم یرزقون باشن؟ یکی از قصه های امثال من اینه که خب چرا مردم اینجوری میشن، این اختلاسگرا، چرا اون معتادا اینجوری میشن، چرا اون دزدی میکنه، چرا اون هیزی میکنه، چرا اون فساد میکنه، چرا این بعضی از مسئولین این کارهای خلافو انجام میدن، چرا مردم دنیا خیلی هاشون هنوز مسلمان نیستن، چرا هنوز قرآن رو نمیشناسن، چرا خود ما مسلمونا ائمه رو نمیشناسیم، قرآن رو نمیشناسیم؟ این قصه بابت اینه که اگر یک شهیدی زنده تر شده، یعنی تو این دنیا زنده بوده، بعد وقتی اینجا در راه خدا کشته شده جسمش تیکه تیکه شده، ولی زنده تر شده برای آخرت. در دنیا زندگی انسان یکه، در آخرت زندگی انسان هزار، ده هزار، یک میلیون، مثلا یک میلیارد. انسان زنده تر میشه، روشن تر میشه، نورانی تر میشه. حیات ما، وجود ما یک شمع، مثل یک شمع انسان نور داره. اما کسانی که شهید نمیشن، کسانی که عادی میمیرن، همین شمع وجودشون خاموش میشه، میگه مرد. یک کسی تا زنده است مثل یک شمعی داره میسوزه، این شمع خاموش میشه، آقا مرد. اما کسی دیگه هست که شمع وجودش تبدیل میشه به خورشید. نور خورشید نسبت به نور شمع چه تمایزی داره؟ شهدا اینن، شهدا تا در زندگی دنیوی بودن مثل یه شمع، آب شدن تا جلوی پای دیگران رو روشن کنن تو تاریکی و ظلمت نفسانی امروز. اما از لحظه ای که شهید شدن، خورشید وجودشون بر عالم پرت و افکنی میکنه. این یک قصه است روی دل امثال من که ما فکر میکنیم که آدم ها لیاقت دارن، میتونن، شایستگی دارن، میتونن در دنیا یه شمع باشن، در آخرت یه خورشید. آدم ها یه جوری زندگی کنن که وقتی از دنیا میخوان برن نور وجودشون خاموش نشه، شمع وجودشون خاموش نشه، بلکه شمع وجودشون تبدیل بشه به یه پروژکتور، تبدیل بشه به کره خورشید، سیاره خورشید، ببخشید ستاره خورشید. ستاره خورشید، خب فرق سیاره از ستاره اینه دیگه، سیاره از خودش نور نداره، دور یه ستاره میچرخه، اما ستاره وسط منظوم است، همه دور او میچرخن و از خودش نور داره. به جای اینکه ما سیاره باشیم، خب تبدیل میشیم به ستاره. خورشید نورش مال خودشه، همیشه هم مال خودشه. ان در ربهم یرزقون. نکته اول در مورد این استناعتی که خدا انجام داده و شهید حیدر جلیلوند و شهدایی مثل ایشون رو ساخته، اون نکته هم اینه که اینها مصلح اجتماعی هن. تکرار میکنم جمله شهید مطهری رو. شهید مطهری میفرماد ما در تاریخ تا دلتون بخواد دانشمند داشتیم، فقیه داشتیم، فیلسوف داشتیم، طبیب داشتیم، حکیم داشتیم. الان متخصصین زیادن دیگه، الان میگیم آقا مهندس رشته‌های مختلف، 4000 رشته در دانشگاه داریم، از خروجی هر کدوم از رشته‌ها یه متخصص میاد بیرون دیگه، 4000 نو متخصص داریم. حالا اون موقع تعداد متخصصا کمتر بوده. شهید مطهری فرمود که در تاریخ مثلا طبیب زیاد داشتیم، فقیه زیاد داشتیم، دانشمندای مختلف زیاد داشتیم، اما یه چیزی کم داشتیم، اونم مصلح اجتماعی. الان نمیگیم که جوان وقتی از دبیرستان اومدی بیرون، پسر من، دختر من، تو میری داخل دانشگاه میشی مصلح اجتماعی. میگیم که تو داری میری دانشگاه بشی پزشک، داری میری بشی مهندس، داری میری بشی حقوقدان، داری میری بشی جامعه شناس، و انتظارم داریم به تبعی درسی که میخونه بیاد یه شغلی انتخاب کنه و همون شغل رو انجام بده. این ظاهر قضیه. اما تعبیر شهید مطهری اینه که ما به جای اینکه این همه دانشمند و این موارد دیگر رو شکل دادیم، ای کاش مصلح اجتماعی میپروراندیم، افراد میشدن مصلح اجتماعی. اصلاح اجتماع و مصلح اجتماع رو برای فساد اجتماع است دیگه. تو قرآن اصلاح و افساد، فساد و به اصطلاح صلاح، مفسد و مصلح، مفسدت و مصلحت، فاسد و صالح. جامعه یا داخلش اعمال فاسده و رویه ها فسادگونه است، یا افراد صالحند و اقدامات مصلحانه است، اصلاح میشه. 65 بار در قرآن این نکته تاکید شده، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. همه در خسران و زیانن، والعصر، قسم به اون پسین که همه میان مزدشون رو بگیرن. ان الانسان لفی خسر. انسان در خسران و زیانه، خسران. مگر الا میاد، یعنی مگر الا الذين امنوا، مگر اینکه ایمان بیارن. الذين امنوا و عملوا صالحات، و عمل صالح انجام بدن، حالا تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر هم که داره، توصیه کنن به حق و توصیه کنن به صبر. 65 بار در قرآن ایمان و عمل صالح با هم اومده. ممکنه کسی مؤمنه عمل صالح انجام نمیده، ممکنه یک کسی مؤمن نیست عمل صالح انجام میده، این دوتا قبول نیست. الا الذين امنوا و عمل الصالحات. عمل صالح از مصلح سر میزنه. منظور شهید مطهری رضوان الله علیه اینه که مصلحین اجتماعی کسانی هستن که اینا هر کجا ضرورت داشت پیداشون میشن یه فسادی رو بزداین. مثال میزنم، اگر شهید حیدر جلیلوند یک نظامی حرفه‌ای بود، متخصص بود، میگیم که دانشمند زیاد داشتیم، فقیه زیاد داشتیم، طبیب زیاد داشتیم، حکیم زیاد داشتیم، یه متخصصی هم داشتیم به نام مثلا متخصصین نظامی، شهید حیدر جلیلوند یک نظامی حرفه‌ای بود، مینشست تو پادگان خودشون. حالا رستش هوافضا در هوافضا پدافند هوایی بود، خب در داخل ایران توی نیروی هوافضا زندگیشو میکرد، عصرا هم میومد خونه یا موقعی که از مأموریت میومد پیش خانوادهش. اما یه دوره‌ای میرسه که این احساس میکنه دیگه الان توی نیروی هوافضا نمیتونه اون وظیفه‌شو انجام بده. این مصلح اجتماعیه، اونجایی که الان فساد جدی شکل گرفته سوریه است، دارن انسان‌ها رو میکشن، میخوان اون کشور رو ویران کنن، تجزیهش کنن و ضربه بزنن به اسلام. نیتشون ضربه زدن به محور مقاومته، به لبنان، به عراق، به ایران، به فلسطین، به سوریه. این چون مصلح اجتماعیه، چون میخواد جامعه رو اصلاح کنه، متخصص صرف نظامی نیست که بگه آقا من عاشق کارمم. نه، این به این دلیل رفته اصلا شده نظامی، رفته توی یونیفرم سپاه که اصلاح کنه جامعه رو. و الا کسی که بخواد نظامی حرفه‌ای باشه که اصلا به دردش نمیخوره بره سپاه. این نکته رو من جا توی پرانتز باز کنم، سپاه اساسا یک سازمان نظامی نیست. درسته که به خاطر اینکه نیروی بخشی از ایناش، یعنی نیروی زمینی، دریایی، هوایی سلاح دارن، اینا جزئی از نیروهای مسلح شناخته میشن و ستاد کل نیروهای مسلح ساختارهای ستادی اینها رو هم پیگیری میکنه. اما هر کس میره پاسدار انقلاب میشه، اون میره که مصلح اجتماعی بشه. یعنی اگر یه پاسدار انقلابی وظیفه خودش رو اصلاح اجتماع در نظر نگیره، اشتباهی رفته. چون اصلاح اجتماعی فقط زندگی نظامی و شهید شدن نیست. اصلاح اجتماعی اصلاح معیشت مردم، اصلاح فرهنگ جامعه، اصلاح اخلاق جامعه، اصلاح عدالت و سازگارهای عدالت در جامعه. سپاه با آرم سپاه با لا شروع میشه. حرف لا در لا اله الا الله. اصلا از اول با نفی شروع میشه، با نفی فساد، با نفی ظلم، با نفی ستم، با نفی بیعدالتی، با نفی خودکامگی، با نفی انانیت و ابلیس بودن، با نفی هوای نفس خود. لا اله الا الله. وقتی از لا شروع میکنه این حرکت اجتماعی، میخواد اصلاح کنه. یعنی کسی که آمد تو صحنه گفتش که این روشایی که الان موجوده غلطه، انبیا میومدن میگفتن آقا این روشا غلطه. یعنی تا میگفتن روشا غلطه، اول نفی میکردن، میگفتن لا لا، اینا همه رو بذارید کنار، یک سازوکار جدید. آنچه اون پیامبر می آورد سازوکار جدیدی بود. حالا از مردم میخواست که مردم قیام کنن برای قسط، لیقوم الناس بالقسط، قیام کنن برای قسط یعنی ظلم رو بزنن. قسط تو قرآن روبروی ظلمه. ظلم یعنی سهم هر کس هر چی بوده بهش پرداخته نشده، اون رو بزنن و قسط رو اقامه کنن، یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش بپردازن. این کاری که انبیا میکردن برای اصلاح جامعه، اول با لا و نفی شروع میشد. اساسا آنچه که سپاه پاسداران نامیده میشه این چیه؟ یه چیزیه به موازات ارتش جمهوری اسلامی؟ نه. این یه چیزی به موازات نیروی انتظامی داخل کشور امنیت ایجاد کنه؟ نه. یه چیزیه به موازات وزارت اطلاعات کار اطلاعاتی کنه؟ نه. یه چیزیه به موازات وزارت راه و شهرسازی و وزارت نمیدونم صنعت و جای دیگه که جاده بزنه، نمیدونم سد بزنه، اتوبان بزنه، صنعت ایجاد کنه؟ نه. یه چیزیه به موازات وزارت ارشاد و سازمان صدا و سیما و آموزش پرورش و جای دیگه که کار تربیتی فرهنگی کنه؟ نه. یه چیزیه به موازات وزارت خارجه و وزارت کشور کار سیاست داخلی سیاست خارجی کنه؟ نه. پس چیه؟ هیچ. سپاه یک نهادیه برای اصلاح اجتماعی. چون انقلاب اسلامی برای اصلاح جامعه بشری محقق شد، انقلابی بود به نام اسلام که این انقلاب اسلامی آمد وقوع یافت تا نظام اجتماعی بشر به سمت صلاح بره، به سمت اصلاح بره. روش‌ها و قواعدی که ایدئولوژی‌های مارکسیستی و ایدئولوژی‌های لیبرالیستی در چپ و راست عالم، در شوروی و در آمریکا، در قرمز و در آبی، یعنی خط سرخ شوروی و خط آبی آمریکا ارائه می‌شد و ارائه میشه، اینها برای بشر فساد ایجاد می‌کنه، جامعه رو و تمدن بشری رو فاسد می‌کنه. انقلاب چون آمد این اصلاح رو صورت بده و حرف انبیا و حرف ائمه رو به کرسی بنشونه و محقق کنه، این برای اصلاح جامعه بشری و تمدن بشری است. لذا انقلاب اسلامی ادعا نداره که فقط برای ایرانه. به تعبیر امام راحل برای تمدن جهانی است، برای اون حکومت جهانی حضرت، برای زمین سازی برای اون حکومت جهانی حضرت. هر کس هم در جمهوری اسلامی مسئولیت بگیره از تلاشی که در داخل کشور برای مشکلات مردم و مشکلات کشور میکنه، نیتش این نباشه که تمدن جهانی حضرت شکل بگیره و اون حکومت آرمانی حضرت هنگام ظهور شکل بگیره، این تلاشش در راستای اون نباشه، اونجایی که نشسته اونجا قصبه، کارش غلطه. پس چون این انقلاب اسلامی برای مقوله تمدن جهانی اسلام شکل گرفته و برای اینکه اسلام در جهان اقامه بشه و بست پیدا کنه، اون نهادی که قرار از این انقلاب خواستاری کنه، مراقبت کنه، اون نهاد وظیفش اصلاح اجتماعیه. یعنی وظیفش اینه که جامعه رو اصلاح کنه. حالا اگر که نیاز بود کمک آموزش پرورش کنه، میره کمک آموزش پرورش. کرونا اومده، باید بره کمک وزارت بهداشت، میره کمک وزارت بهداشت. سیل و زلزله اومده، باید بره کمک ستاد بحران در وزارت کشور. فقر زداییه، باید بره کمک کمیته امداد و نمیدونم بنیاد مستضعفان. سد و جاده و اتوبان باید ساخته بشه، باید بره کمک وزارت نیرو و وزارت راه و نمیدونم جاهای دیگه. اگر قراره کمک وزارت ارشاد کنه، فیلمی ساخته بشه. اگر قراره کمک ارتش جمهوری اسلامی کنه، موشکی شلیک کنه. اگر قراره کمک نیروی انتظامی کنه، امنیت برقرار کنه. ولی یک پاسدار انقلاب هیچ کدوم اینا نیست. نه صنعتیه، نه فرهنگیه، نه علمیه، نه نظامیه، نه انتظامیه، نه امنیتیه. پس چیه؟ مصلح اجتماعی. اساساً فهمی که به یک پاسدار داده میشه اینه که تو نظامی حرفه‌ای نیستی، تو فرهنگی حرفه‌ای نیستی، تو سیاسی حرفه‌ای نیستی، تو اقتصادی حرفه‌ای نیستی، تو مصلح اجتماعی. وقتی یک پاسدار انقلاب مصلح اجتماعی تعریف بشه، این هر کجا که نیاز به اصلاح باشه باید بتونه بره اونجا. لذا یک چیزی که در سازمان سپاه خیلی مرسومه اینه که یک کسی در نیروی زمینی سپاه است، دریا در دریا یه چیزی اتفاق میفته، نیاز به آدمایی هست برن اونجا عمل کنن، سری بلند میشه به اختیار خودشا، میره یک نامه میگیره، درخواستی میگیره، از فرماندهانش اجازه میگیره، این منتقل میشه به نیروی دریایی، چون الان نیروی دریایی نیاز به آدمایی داره که کارایی بکنن و شهید بشن. نیروی هوایی و نیروی هوافضا نیاز به کمک داره، اینا از نیروی دریایی و زمینی بلند میشن میرن اونجا. نیروی قدس در خارج از کشور نیاز به نیروی کمکی داره، اینا بلند میشن خدافظی میکنن، ماموریت میگیرن، منتقل میشن به نیروی قدس. نیاز هست کشور ساخته بشه، ماموریت میگیرن، میرن در قرارگاه ها، لودر و بولدوزر سوار میشن، سد میزنن، جاده میزنن، اتوبان میزنن. نیاز هست بیان در عرصه فکری فرهنگی کار فکری فرهنگی کنن، بلند میشن میرن کف دانشگاه، کف حوزه هنر، کف سازوکارهای رسانه، کف شبکه‌های اجتماعی. خب چرا اینا از این شاخه به اون شاخه میپرن؟ نه، این شاخه اون شاخه نیست. هر روز هر میدانی نیاز داره که فساد جدی الان اونجاست، باید رفت اون میدون و فساد رو زود. حالی بار فساد داعشه، داره انسانها رو به اسم اسلام میکشه. یک بار فساد صدامه، آمده خرمشهر رو اشغال کرده. یک بار فساد فقر و نداری و بیچیزی، یک جا باید برسن به کمک اون مردمی که دچار محرومیت هستن و موارد دیگه. هر کجا ضرورت داشت باید اونجا پیداشون بشه. لذا شما تعجب نکنید شهید حیدر جلیلوند از نیروی هوافضا منتقل میکنه خودش رو با فشار و با تلاش بسیار زیادی به نیروی قدس، چون بالاخره یک جوانی بوده، از نظر فنی توانایی بالایی داشته، از نظر عملیاتی در پدافند هوایی توانایی بالایی داشته. برای نیروی هوافضای سپاه وجود شهید حیدر جلیلوند یک غنیمت بوده. حالا چجوری باید این مسئولین تو قانع کنی که آقا تو رو خدا بذارید من برم نیروی قدس اونجا مؤثر واقع بشم؟ همیشه مسئولین هر مجموعه ای نیروی به درد بخور خودشونو به سختی تو چنگشون نگه میدارن، نمیذارن از دستشون خارج بشن. ولی شهید حیدر جلیلوند بالاخره قانع میکنه که آقا الان من به عنوان یک مصلح اجتماعی باید برم توی اون میدون سوریه و عراق اصلاح اجتماعی رو صورت بدم. این موضوع باید برای جامعه جا بیفته که دانشمند شدن اصلا مهم نیست، متخصص و تکنوکرات شدن اصلا مهم نیست، طبیب و پزشک شدن اصلا مهم نیست، فیلسوف و حکیم شدن اصلا مهم نیست. چون انسان میتونه به همه تخصصها برسه اما دو تا اتفاق نیفته: یکی به درد جامعه نخوره، کمکی به جامعه نکنه، دلش برای دیگران نسوزه، منفعت جیب خودش رو فقط ببینه، دوم این که میتونه اصلا خودش خود ساخته نباشه، اصلا خودش ساخته نشه، خودش چیزی به درد بخوری نباشه، فقط یه تابلوی دیده باشیم اونجا زدن خانم دکتر فلانی، آقای دکتر فلانی، به فکر جیب خودشه، یه تخصصی داره، فخرم به دیگران میفروشه، اما دردی از جامعه دوا نمیکنه. خودش هم کسی نیست که به جایی رسیده باشه. اون عناوین و اسما رو بذاریم کنار، یعنی انسانی باشه که ببین آقا این عجب ساخت خوبی داره، این عجب اخلاق قوی داره، عجب این مصلح اجتماعیه. آنچه مهم نیست ایناست. پس چه چیزی مهمه؟ این که هر کدوم از ما هر کجا هستیم یه دغدغه بیشتر نداشته باشیم. دوروبر ما و خود ما ممکنه درگیر فساد شده باشیم، خود ما و دوروبرمون رو از فساد دور کنیم، فساد رو بزداییم، اصلاح کنیم. الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. عمل ما صالح باشه نه فاسد. اینجا ما میشیم مصلح اجتماعی. مصلح اجتماعی شدن یک قایت. انبیا دانشمند بودن؟ بله دانشمندان بودن. انبیا رزمندگان خوبی بودن؟ خوب شمشیر میزدن؟ بله خیلی از انبیا شمشیر خوب میزدن. ائمه بعضیشون شمشیر خوب میزدن. انبیا سیاستمدار بودن؟ بله. انبیا قاضی بودن؟ بله. ائمه سیاستمدار و قاضی بودن؟ بله. خب همین کارا رو که میدونستن، پس چرا به اینا نمیشناسیمشون؟ انبیا پیامبران و ائمه امامان ما به چی شناخته میشن؟ به مصلح اجتماعی بودن. از این رو همونطوری که به انبیا نمیگیم هر پیامبری مثلا بگیم تخصصش چی بود، در مورد ائمه نمیگیم تخصصش چی بود، اما در مورد شعرا میگیم حافظ و مولوی و سعدی شاعر بودند، ابن سینا و ملا صدرا فیلسوف بودند، مثلا فلان شخصیت مثلا خوارزمی در ریاضیات و در شیمی نظرات اینجوری داشت. ببینید اینا رو به اسم تخصصشون میشناسیم، شاعرا و فیلسوفا و فقیها و دانشمندا رو، اما پیامبران و ائمه رو به اسم تخصصشون نمیشناسیم. به چی میشناسیم؟ میگیم اینا مصلح اجتماعی بودن. اینا وقتی میامدن میکوشیدن جامعه رو اصلاح کنن و غالبا هم جامعه حرفشون رو نمیپذیرفت و اینا رو شهید میکرد. امام حسین تو صحرای کربلا چی فرموده؟ انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. من خروج کردم، خارج شدم، آمدم، راه افتادم، آمدم اینجا برای مطالبه اصلاح امت جدم. امت پیامبر 60 سال بعد از آغاز هجرت، آغاز اسلام، چون حضرت امام حسین علیه السلام سال 60-61 هجری قمری شهید شد، اول 61 هجری قمری، 60 سال از عمر اسلام میگذشت که امام حسین شهید شد. همونطوری که الان از عمر جمهوری اسلامی 43 سال میگذره، اگه 17 سال دیگه بذاریم روش میشه 60مین سال عمر انقلاب. فکر کنید 60مین سال عمر انقلاب پیامبر، امام حسین رو سرشو گذاشتن کنار گودال قتلگاه، بریدن شمر و دیگران. من امام حسین خروج کردم، انی خرجتو لطلبل، برای مطالبه اصلاح امت جدی، برای اینکه امت جدم، امت پیامبر فاسد شدن، به فساد کشیده کارشون، من برای اصلاح امت جدم خروج کردم. پس امام حسین اصلاح طلبه. ما به عنوان کسانی که راه ائمه و انبیا رو میخوایم دنبال کنیم، باید دغدغمون تبیین فساد، زدودن فساد و تحقق صلاح و اصلاح جامعه باشه. الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. عمل صالح انجام بده. به انبیا و ائمه میگیم مصلح اجتماعی، و هر کس رو خدا برای خودش بسازه، اون کسیه که چون خدا برای خودش ساختش، اون فساد رو دور میکنه از خودش و دیگران و جامعه رو سعی میکنه اصلاح کنه، بسته به ظرفیتش دیگه. حالا انبیا در یه ظرفیتی، ائمه در یه ظرفیتی، شهدای ما مثل شهید حیدر جلیلوند در یه ظرفیت کوچیکتر کمتری، ولی همونه، میخواستن جامعه رو اصلاح کنن. پس در واقع ما یک نکته رو در جامعهمون باید به فرهنگ تبدیل کنیم. این که الان جوان‌ها میخوان بشن دکتر در رشته فلان، مهندس در رشته فلان، و فقط هم این چیزها رو به عنوان معیارهای پرستیژ اجتماعی و اعتبار اجتماعی میبینن، یا میخوان در ورزش، هنر، صنعت، تجارت، درس، علم به جایی برسن که خب این تلاش هم خوبه، اما این تلاش ها خونساست، جهت دهی ارزشی نداره. چه چیزی رو باید فرهنگ کنیم؟ اینکه انسان‌ها مصلح اجتماعی بشوند. ما بتوانیم جامعه رو اصلاح کنیم. خودمون اصلاح بشیم، جامعه رو هم اصلاح کنیم. اگر خودمون و جامعه می‌خوایم اصلاح بشیم، پس داریم خودمون و جامعه رو از یه چیزی دور می‌کنیم، از فساد. اگر این فرهنگ بشه، حالا ما برای اصلاح جامعه وقتی مصلح اجتماعی شدیم، لازمه بریم فلان تخصص رو بگیریم، میریم در فلان تخصص دکتر میشیم، در فلان تخصص مهندس میشیم، اونو میخواییم برای اصلاح اجتماعی. وقتی رفتیم تخصص پدافند هوایی پیدا کردیم مثل شهید حیدر جلیلوند، الان احساس میکنیم اصلاح اجتماعی توی نیروی قدس، بلند میشیم میریم نیروی قدس، اونجا کارمون انجام میدیم. این نکته اولی که باید به فرهنگ تبدیل بشه. نکته دوم اینه که همونطور که اشاره کردم، شهدای ما توسط خدا استناعت شدن. دو تا ویژگی دارن مثل انبیا و ائمه. اولا برگزیده شدن، یعنی از این جامعه 80 میلیونی ایران یه چند نفری رو خدا برای خودش برگزید. استفعیتوکه کلمه مصطفا، یعنی برگزید. اینا رو برای خودش برگزید. دوم این که اینها رو برای خودش ساخت. یه کسانی در جامعه اختیار خودشون میدن دست هوس خودشون، هرچی هوس و هوای نفسشون میگه همون انجام میدن، میخوان برسن به اون ماشین و خونه و به اون کبکب دبدبه و به اون زندگی ها. خدا هم بهش همین چیزا رو ممکنه بده که سرگرم زندگیشون بشن، اما دیگه اون نمیخواد خدا بسازش، اون یه راه دیگه رو رفته. اما شهدا کسانی هن که یک ویژگی مشترک دارن، اینا همه چون میخواستن اصلاحگر جامعه بشن، خدا ساختشون برای خودشون. اینا ساخته شدن برای خود خدا. پس نکته دوم اینه که شهدا قطعا کسانی هستن که مانند انبیا و ائمه برای خود خدا ساخته شدن، تربیت نشدن، صنعت رقم خورده. ما یه کلمه داریم میگیم آقا اینو تربیت کن، اینجا علوم تربیتیه، دانشکده علوم تربیتی، برنامه تربیتی بدید، درس‌های تربیت در اسلام بدید. ما این چیزا رو نداریم. خیالتون رو راحت کنم. در قرآن استناعت داریم. کلمه استناعت از کلمه صنعت میاد. من و شما فهممون اینه که پدید صنعتی یعنی ماشین، یعنی قطار، یعنی هواپیما، یعنی موبایل، یعنی هر چیز دیگه. اما همونطوری که در قرآن آمده، صنعت قبل از اینکه به این پدیده‌های بیرونی مثل کشتی و مثل ماشین و اینها اطلاق بشه، در قرآن صنعت به کشتی مثل کشتی حضرت نوح هم اطلاق شده. اما قبل از همه اینا صنعت در مورد ساخت انسان. خب ما قرآنی فکر نمی کنیم دیگه. شما الان اگه برید تو جامعه بگید که صنعت ساخت انسان، به شما میخندن، میگن انسان تربیت میشه، ماشین ساخته میشه. ولی در قرآن اول انسان ساخته میشه، بعد ماشین. اول حضرت موسی رو خدا برای خودش میسازه، وقتی برای خودش ساخت میگه استنعت و کل نفسی، ساختم برای خودم. حالا به موسی میگه دستتو بکن توی پیرنه، دستشو میکنه توی لباسش، میاره بیرون، میبینه دستش شد ید بیزا. بعد بهش میگه اون چیه دسته؟ اون چوبه. برای چیه؟ برای اینکه گوسفندا رو باشه کنم، برگا رو جمع جور کنم. بندازش، میندازش، میشه یک مار بزرگی. نترس، بگیرش. میگیرش. این معجزه توه. اگر موسی ساخته نشده بود، آیا هر چوب دستی که دستش بود میتونست این کار بکنه؟ یا ماهای من نوعی که ساخته شده نیستیم، توسط خدا ساخته نشدیم، استناعت نشدیم، آیا همون عصای موسی دست ما بود همون معجزه رو میکرد؟ میزدیم به رود نیل مثلا، رود شکافته میشد، دریا شکافته میشد؟ خب نه دیگه. اول انسان استناعت میشه. حالا انسان دست به هر چی بزنه و هر چیز در اختیار خودش بگیره، میتونه معجزه کنه، تحول اجتماعی به وجود بیاره. اما انسان وقتی ساخته نشد، ولی نشست فکر کرد، با فکرش تکنولوژی و صنعت رو رقم زد، هی داره در صنعت هر روز به صنایع عجیبتر، زیباتر، قویتر، کارآمدتر، مؤثرتر دست پیدا میکنه، اما چون خودش ساخته شده نیست، مردم از محصول کار این استفاده میکنن، خود این به انحطاط و قهقرا میره. در قرآن اول ساخت انسان مهمه، اونم توسط خدا، نه توسط کسی دیگه ای. خدا در مورد هر کسی مستقیما اینجوری بگه که ببین حیدر جلیلوند، تو رو ساختم برای خودم، استنعت کل نفسی. این غایت آرزوی انسان ها میتونه باشه. اینم نکته دوم. اما نکته سوم اینه که ما میخوایم تمدن بسازیم. وقتی میخوایم تمدن بسازیم چه جوری باید یک کاری انجام بشه تا افرادی مثل حیدر جلیلوند در جامعه تعدادشون زیاد بشه؟ افرادی مثل حیدر جلیلوند که مصلح اجتماعی هن و در اصلاح اجتماعی اولا تو جامعه فساد نمی کنن. مال مردم رو نمی خورن. دیوار مردم رو بالا نمیرن. به موقع ازدواج میکنن، بچه های خوب، زندگی مناسب، احترام به اطرافیان و والدین، ایثار برای اینکه من نباشم تا شماها باشید، میره فدا میشه برای اینکه اسلام بمونه، مردم بمونن، ملت های دیگه نجات پیدا کنن، سوریه‌ای یا عراقی یا ایرانی یا همه آرامش داشته باشن. در بهترین سالهای جوانیش کسی که میتونست مثلا بشینه تو ورزش جودو بره قهرمان جهانی بشه، هر روز از این مسابقات المپیک به اون مسابقات نمیدونم بین المللی، از این مسابقات آسیایی به اون مسابقات اروپایی، صبح تا شب بره روی تاتامی و هی مدام به قول معروف در مسابقات ورزشی شرکت کنه، بعد یه کلکسیونی هم از مدالهاش درست کنه، تمام دیوار خونهشونو بکنه کلکسیون مدالهای مسابقات ورزشی جودو. اما کسی که اول این یقه هوای نفس خودش و هوس خودش رو گرفت، اونو روی به اصطلاح تاتامی کوبید زمین و نفس خودش رو شکست داد، بلند میشه میره حالا ملت‌های دیگر هم نجات بده و کمک کنه. اشجع الناس من غلبه هوا، شجاع‌ترین انسان کسیه که به هوای نفس خودش غلبه داره. خیلی از این قهرمانای ورزشی جهان شجاعتشون در ورزششون هست اما در غلبه بر هوای نفسشون نیست. اشجع الناس، شجاع‌ترین مردم کسیست که من غلبه هوا، کسیست که بر هوای نفس خودش غلبه داره، یعنی هوای نفس خودش رو میگیره ضرب فنی میکنه. به نظر شما چند درصد ورزشکارای دنیا، فوتبالیستا، نمیدونم این کشتیگیرا، رزمیکارا، دوچرخه سوارا، وزنه بردارا، همه رشته‌های ورزشی، به نظر شما چند درصد این ورزشکارا به هوای نفسشون غلبه دارن؟ مثلا لیونل مسی به هوای نفسش غلبه داره؟ رونالدو، ریوالدو، همین ورزشکارای کشور خودمون. آیا معیار ورزشکار بودن اینه؟ اشجع الناس من غلبه هوا. اصلا به نظر شما اصلا یه فدراسیونی باشه که افراد، انسان‌ها برن اونجا مسابقات ورزشی گذاشته بشه، در این مسابقات ورزشی ببینیم چه کسی هوای نفس خودش رو بهتر شکست داده؟ خب من اون فدراسیون ورزشی برای شما معرفی میکنم. اون فدراسیون ورزشی همین نیروهای رزمنده ما هستن که رفتن شهید شدن، معلوم شده اول به هوای نفسشون غلبه کردن، از سیم خاردار نفسشون عبور کردن، تونستن برن این موانع رو عبور کنن. شهید حیدر جلیلوند فقط یک کشتیگیر نبوده روی تشک کشتی، فقط یک به اصطلاح جودوکار نبوده روی تاتامی جودو که حریفش رو بگیره مثلا ضرب فندی کنه، بلکه اول هوای نفسش رو ضرب فندی کرده، بعد به این مدارج رسیده. وقتی به این مدارج رسیده و شهید شده، یعنی خدا ساختش برای خودش. این رو چطوری باید برای جامعه تبدیل کنیم به یک نمونه و مدل؟ این سوال اصلی من در این پروژه است، یعنی در مطالعه این شهدای عزیز میخوام برسیم به این مدل، چون ما نمیخوام بشینیم قلوف کنیم در مورد زندگی نظامی شهدا، خودشون هم راضی نیستن، خانواده‌شون هم راضی نیستن، نمیخوام قلوف کنیم در مورد شخصیت اینا، انظر ورزشی، هنری، اخلاقی اینجوری بودن، نه خودشون راضین نه خانواده‌شون راضین. ولی یه چیزی هست که خیلی برای جامعه امروز نیازه، از نون شب برای این جامعه بشری امروز که اینقدر افسرده است، اینقدر داغونه، اینقدر راه گم کرده است، اینقدر به اصطلاح حیرانه. اونم اینه که چطور این انسان‌ها به این درجه های بالا رسیدن، اینقدر آرامش داشتن، خوشحال بودن، سرحال بودن، دوچار بهجت و شادی بودن و با دلی شاد از این دنیا رفتن. همون جمله که امام توی وصیت‌نامه‌اش میگه که با دلی شاد و ضمیری آرام و قلبی مطمئن به فضل خدا و از خدمت خواهران و برادران مرخص میشوم. آیا هر کدوم از ما میخوایم الان بمیریم اینجوری حرف میزنیم؟ با دلی شاد و ضمیری آرام و قلبی مطمئن و دلی امیدوار به فضل خدا، یعنی خدا تفضل کرده، از خدمت شما و خواهران و برادران مرخص میشویم؟ ما اینجوری میگیم یا اینکه آه و ناله میکنیم اون لحظه آخر ماشین تو خیابون ما رو زده باشه داریم میمیریم؟ این حسها رو که نداریم این حرفا رو بزن. چی شده که شهدا اینجوری میرن و این حس رو دارن؟ این میشه نکته سوم. میخوام به این سوال پاسخ بدیم. من برای اینکه به این نکته دست پیدا کنم، خب اول چارچوب نظریه مطالعه در مورد این شهدا اینه که اول بریم ببینیم پدر و مادر این شهدا کی بودن، چه کار کردن، چه جوری این بچه شکل گرفته، پدر مادر چه روحیه هایی داشتن و بچه‌شون چه جوری به وجود آوردن. چرا این برای من مهمه؟ چون که در مورد امام حسن و امام حسین علیه السلام اون روایت رو دیدم که حضرت فرمود که حسن و حسین علیه السلام ثمره فؤاد فاطمه سلام الله علیها هستن. یعنی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها لایه چهارم وجودش، یعنی صدر و شقاف و قلب و فؤاد، لایه چهارم وجود حضرت که میشه فؤاد، امام حسن و امام حسین ثمره فؤاد حضرت زهرا هستن. روح حضرت زهرا اون فؤادش هست، مرکزیش منشأ امام حسن و امام حسینه. در مورد بقیه چی؟ خب متاسفانه اینجوری نیست. خیلی از مادرها در لایه دوم وجودشون، چون انسان چهار لایه داره وجودش، مثل یه پیازه، لایه روئین وجود انسان در قرآن اسمش صدره، لایه دوم وجود انسان اسمش شقافه، لایه سوم وجود انسان اسمش قلبه، لایه چهارم وجود انسان اسمش فؤاد. انسان ها میتونن تو یکی از این چهار حالت باشن. اگر یه مادری پدری از نظر روحی در مرحله دوم بود، خب بچهش میشه همین چیزایی که خیلی الان مشکل دارن تو جامعه بشری. نگاه کنید کسایی که اینقدر فاسدن، هزار یه مشکل داره، میگیم خمیر مایه این بچه مشکل داره، اینجوری میگیم اصلا ذاتش بده. بعد یه اصطلاحاتی به کار میبرن، مثلا میگن این پست فطرت، این بد جنسه، این جنسش بده، میگن این بد جنسی کرد، شرارت کرد، جنسش بده. این تو لایه های اول دوم بوده، مادرش از نظر روحی روانی در لایه اول دوم، تو پیاز وجود شخصیتش لایه اول دوم پیاز وجودش بوده، تو اون حس و حال بوده، بچه دار شده. خب بچهش میشه صدام، میشه ترامپ، میشه همین افرادی که میبینید، این لوده ها، این لیونل مسی، نمیدونم نتانیاهو، حالا نتانیاهو که دیگه از قدرت خلع شد، صدام، داعش، شمر که امام حسین رو به شهادت میرسونه. اما امام حسن و امام حسین محصول اون لایه چهارم وجود مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها هستن که فرمود در اون روایت حسن و حسین ثمره فؤاد فاطمه سلام الله علیها هستن. یه روایت دیگه هم دیدم که پیامبر فرمودن که حسن و حسین ثمره فؤاد خودم هستن، یعنی پیامبر جلیل القدر اسلام ثمره فؤادشون که میشه حضرت زهرا و به تبعش میشه حضرت امام حسن و امام حسین. این خمیرمایه متفاوته. یک عاملی که در مطالعات ما این مشخص شده، یک عاملی که این افراد شهید میشن، کسانی مثل حیدر جلیلوند، اینها ثمره فؤاد مادرشون هستن. یعنی یافته های ما در تحقیقاتمون اینه. ما مادران شهدا رو به طور گسترده مورد مطالعه قرار دادیم و بعضی از اینها رو حضوری خدمتشون رسیدیم. مادر شهیدان بارفروش در کاشان، مادر شهیدان خالقی پور که همین چند ماه قبل در اندیشکده در محضر ایشون بودیم. خب مادر شهیدان خالقی پور 4 تا فرزندانشون شهید شدن، مادر شهیدان بارفروش 4 تاشون بچه‌شون به شهادت رسیدن، مادر شهیدان خالقی پور 3 تا بچه‌شون به شهادت رسیدن و مادرانی که یه دونه بچه‌شون شهید شده، دوتاشون شهید شده. بررسی ما نشون داد با این الگویی که در اون روایت درباره حضرت فاطمه زهرا آمده که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ثمره فؤاد ایشون شد امام حسن و امام حسین. البته الان در دانش پزشکی که اصلا این چیز دیگه است، دانش پزشکی اصلا میگه این انسان یه رابطه جنینی داره و تو جنین مثلا نطفه وقتی منعقد شده جنین شک گرفته و تو دوره جنینی مادر سیگار نکشه، مشروب نخوره، مثلا آرامش اینجوری کنه، لباس راحت بپوشه، همین چیزای بهداشت. خوب اینا که همه خوبه، اینا خیلی خوبه، ولی با همه اینا انسان شهید ساخته نمیشه. مطالعه خلقیات مادر شهید حاج قاسم سلیمانی، خلقیات مادر شهدای گوناگون به ما نشون میده که اون فردی که ساخته شد خمیرمایش چی بوده. در مطالعه شهید حیدر جلیلوند که ما مهمترین سندی که در اختیار داشتیم کتاب تیادا بود، در چون شهید جلیلوند خب معلومه دیگه اسمشون کلمه وند داره دیگه، معلومه دیگه شهید جلیلوند از در هموطنهای لور ما بودن، در زبان لوری تیه یعنی چشم، دا یعنی مادر، ای مثلا چشم مادر، ای نور چشم مادر. از زبان مادر شهید حیدر جلیلوند روند به دنیا آمدن، مدرسه رفتن، ازدواج کردن، درگیر خدمت سربازی و بعدم ورود به سپاه شدن تا مرحله شهادت شهید حیدر جلیلوند در یک کتابی گردآوری شده به نام تیادا، یعنی ای چشم مادر. ای نور چشم مادر. من مطالعه این کتاب رو دیشب شروع کردم و خب خیلی جذاب و شیرین و خیلی هم رواییه، هم صرف روایی بودن صرف نیست، بلکه به صورت دیالوگه، یعنی گفتگو محوره، گفتگوهای شهید حیدر جلیلوند با مادرشون، البته مادر دارن روایت میکنن، ولی صحبت‌های مادر با پدر ایشون، صحبت‌های مادر با اطرافیان، صحبت‌های مادر با خود شهید. یک کار روایی و خوبیه که کتاب رو شما دست بگیرید طبعا زمین نمیگذارید تا مطالعهش تمام بشه. به معنی اخص کلمه این حس مادر منتقل شده، ای نور چشم مادر، ای چشم مادر، تیادا. این کتاب تیادا که فکر میکنم به چاپ سوم چهارم رسیده، از زبان مادر بزرگوار شهید حیدر جلیلوند این موضوع رو به خوبی نشون داده. آنچه من در ارزیابی که از این کتاب دریافت کردم، از اون مراحل اول که نشون میده این وضعیت به دنیا آمدن ایشون، اسم ایشون که پدر اسمشون رو میذارن حیدر، مادر اسمشون میذاره حمید، خب ایشون پسر اول خانواده نبوده، یعنی داداش دیگه هم داشتن، یه داداش دارن مجید، علی، ریزنقش بوده، چون پدرشون سپاهی بوده در شهرک دوری زندگی میکردن، شهرک های نظامی دور، حسینیه درست میکنن خودشون و در اون حسینیه هم ورزش میکرده فوتبال با جوراب ها، هم کار عبادی رو انجام میدادن، مکبر بوده، نوح خونی میکرده، در ورزش کشتی رو شروع میکنه، بعد میره سراغ جودو، در مدرسه، مدرسهشون در یک محله پرتی بوده و خب طبعا اونجور مدارس محدودیت امکانات دارن، فشار رو دوش معلم هاست، معلم های خیلی خوبی توی مدرسه داشته، بخشی از شخصیتش متأثر از اون معلم هاست که داخل کتاب موقعی که ایشون تو دوره نامزدی بوده به همراه خانومشون و مادرشون میرن در مدرسه و همون معلم ها، همون مدیران مدرسه ساعت ها میشینن باشون ذکر خاطره میکنن، تا اینکه میاد مراحل ازدواجش انجام میشه، مراحل حضورش در دفاع مقدس، به اصطلاح در دفاع از حرم در سوریه و عراق، و مرحله شهادت که اون صحنه لحظاتی که به مادر اطلاع میدن شهادت ایشون رو، خیلی برای ایشون سخت بوده. این پروسه رو وقتی ما در این کتاب میبینیم از زبان این مادر، آنچه رخ میده اینه که شهید حیدر جلیلوند ثمره فؤاد مادرشون بوده. پدرشون انسان بزرگواریه، یک رزمنده دفاع مقدس، یک سپاهی که بسیار حساسیت داشته روی این بچه هاش و تو تربیتشون به خصوص روی حیدر. ولی یه جمله داریم توی این کتاب، هم تو فصل اوله، وقتی که میگن آقا این بچه‌تون خب میمون همین ورزش جودو رو کار میکرد به قهرمانی میرسید، نمیدونم این کارا رو میکردی، چی کاری بود بلند شه بره سوریه و شهید بشه. مادر یه جمله قشنگی داره اونجا، میگه که میفرماد که من و پدرش راضی، این خودش میخواست این راه رو بره برای مسیر ابا عبدالله، من و پدرش راضی هستیم به رضای خدا. راز قضیه اینه، من به عنوان کسی که در محافل دانشگاهی کشور بالاخره حضور گسترده داشتم و تعاملات جدی دارم، به شما عرض میکنم که مطلق علوم انسانی که در دانشگاه تدریس میشه این کلمه رو به هیچ کس یاد نمیده. این که انسان ها جوری شکل بگیره شخصیتشون که راضی باشن به رضای خدا. مادر این بچه تو چرا فرستادی رفته بشه مثلا فرض کنید پاسدار، بعد بلندش بره تو سوریه، همسرش، همسر جوانش و دوتا دختر کوچولو زیباش رو بذاره، بلندش محبتش به شما، محبتش به پدر، همه رو رها کنه، برادراش همه رو رها کنه، بلندش بره مثلا سوریه شهید بشه. این پدر و مادر جمله به این تعریضی که شده بهشون، جملهش اونه که این خودش این راه رو انتخاب کرد که مثل امام حسین زندگی کنه، ما هم راضی به رضای خدایی. درجه معرفتی که انسان به سطحی برسه که راضی به رضای خدا باشه، رضم به رضای، تسلیمن به امرک، کسی که در این سطح میرسه این از مدارج بالای عرفانه دیگه. پدر مادری که در این سطح از رضایت الهی هستن بچهشون اینجوری ساخته میشه. پس به این سادگی نیست که هر کسی بخواد بچهش تبدیل بشه به یک شهید. اگر امام حسین و امام حسن الگوهای ما هستن، مادر امام حسین و امام حسن این دو نفر رو به تبع فؤاد خودشون ساختن. انسان های دیگه هم باید اینجوری باشن. پس آنچه در روانشناسی، در فلسفه، در آنتروپولوژی و انسانشناسی، در جامعه شناسی، در باره انسانشناسی گفته شده و نقشه انسان در علوم مختلف، اون همش غلط. من سالها اینا رو درس دادم، سالها توی نظریه پردازیایی که نسبت به نقشه های انسان، نقشه فروید، نقشه به اصطلاح اریکسون، نقشه پیاژه، نقشه پلاتچیک، نقشه شوارتز، انواع نقشه هایی که اینا در رشته های مختلف از روح انسان ترسیم کردن، از نفس انسان ترسیم کردن و مبتنی بر اونا روش تربیتی دادن، خب اینا رو من یک یکی تدریس کردم، با مبانی که در قرآن، تو نقشه انسان در قرآن هست تطبیق کردم، مقایسه کردم و باطل بودن اونا رو در واقع همه شاهد بودن که اینها به پایان نامه های گوناگون دانشجوهای ما در مقطع فوق لیسانس دکترا تبدیل شده و تعداد زیادی از دختران و پسران ما مطالعاتشون اصلا در تطبیق همینها بوده. در نقشه انسان در علوم انسانی غربی هیچگاه به انسان اینو نشون نمیدن که انسان چجوری جلو بره که راضی به رضای خدا باشه. خدا اگه تو راضی هستی، ما هم راضی هستیم. اما این مادر اونجا در فصل یک وقتی بهش میگن که چرا فرزندت رو گذاشتی بره تو این مسیر، میگه خودش انتخاب کرد، ما به او خواست خودمون رو تحمیل نکردیم، اما ما هم سختمونه که این بره شهید بشه، ولی ما هم راضی هستیم به رضای خدا. این مادر در خرمشهر زندگی میکرده، دختر جوانی بوده در خرمشهر هنگامی که سال 59 جنگ شروع شد. خب مردم خرمشهر آواره شدن، صدام اومد اونجا رو گرفت، ویران کرد. اینها از خرمشهر منتقل میشن به ازنا، در خونه داییشون زندگی میکنن، شون دختر جوانی بوده. خب طبعا اینا جنگ زده بودن، خوزستانی هایی که هیچی از خونه زندگیشون نتونستن بیارن، بعضیشون حتی یک ساک لباس هم نتونستن بیارن، سریع از شهر خارج شدن. مادری که جوانیش درگیر جنگ بوده، آسیب جنگ اولین ضربه که به اینا زده اینه که هیچ وقت نتونستن برگردن خرمشهر. ایشون میاد در یک محیط دیگه زندگی میکنه، در ازنا نزد اقوامشون. بعد شرایط پیش میاد، ازدواج میکنه با آقای جلیلوند. بعد از ازدواجشون، خب آقای جلیلوند چون رزمنده بوده، توی جبهه بوده، برمیگردن تو منطقه خوزستان و ایشون میرفته مدام میجنگیده، میومده در فضای دفاع مقدس. در اون موقعی که پدر هی مدام میرفته جبهه و میومده، این بچه‌ها به دنیا میان. در 1365 در آذر وقتی حیدر جلیلوند به دنیا میاد، زمانی بود که عملیات کربلای 4 و بعد چند هفته بعد کربلای 5 انجام شد و پدر باید درگیر صحنه دفاع مقدس بود. مادری که بچه ها با فاصله کوتاه به دنیا آمدن، فاصله این سه تا پسر خیلی کم بوده و مادری که بلا فاصله یه دختر جوانی که حالا ازدواج کرده و زودم بچه دار شده و بچه هاش هم پشت سر هم هستن، همسرش هم مدام تو میدون جنگ، نگران همسر، مشکلات زندگی شخصی. بعد میان سمت تهران به دلیل شرط کاری اون پدر و بچه ها در یک محیط خونه های سازمانی، اونم نه خونه های سازمانی کنار شهر بلکه دور، یه محیط پرد، شهرک لاله، نمیدونم شهر جنت، اونجا شخصیتشون شکل میگیره. این مادر تو همه این سالها از اون جوهره وجود خودش، از فؤاد خودش داشته این بچه ها رو میپرورونده و خلقیات اینها رو شکل داده. پس خود اون مادر یک شرایط سختی تو زندگی داشته. ناز فرورده تنعم نبرد راه به جای، عاشقی شیوه رندان ولاکش باشد. اگه یه مادری بود که همین، متاسفانه بعضی از این دخترای جوان امروزی ما بسیار همه چی در اختیارشون، کلاس های گوناگونه، نمیدونم گیتار، کلاس شنا، کلاس پاتیناژ، کلاس نمیدونم انواع تفریحات، انواع ورزش ها، موبایل گرون قیمت، تفریحات آنچنانی، مبادا یک تو آشپزخونه یه ذره کمک مادرشون کنن، ازدواج که اصلا سخن حرفشون نزن، این مردا اصلا لیاقت ندارن که کسی فعلا بره نمیدونم با اینا بخواد زندگی کنه، یک روحیه عجیب و غریبه. بعدم حالا رفتیم دانشگاه، قراره نمیدونیم چی بشیم بعدن، یه عنوانی بعد بشیم متخصص نمیدونم چی. این تربیتی که الان متاسفانه جامعه ما در مورد دخترها انجام میده و پسرها و دخترها بسیار نازپرورده. ولی یک مادری که در شرایط سخت دفاع مقدس از خرمشهر شروع میکنه تا پله پله تا بیاد برسه به تهران و بعد پسرش یعنی حیدر جلیلوند که خود ایشون دوست داشته بهش بگه حمید، تو خونه بهش میگفتن حمید، این بچه تو مراحل تکوین شخصیتش تا برن در علی گودرز براش همسرش رو انتخاب کنن، ازدواج کنن، بردارن بیان تهران، این مادر ساخت شخصیت این مادره که حیدر جلیلوند رو ساخته. و وقتی ما پدر و مادر رو مطالعه میکنیم میبینیم که اینها خمیرمایه یک انسان بزرگی به نام حیدر جلیلوند رو شکل دادن. پس اینطوری نیست یه کسی خودش فی نفس خودش به تنهایی بتونه کاری کنه که شهید بشه. باید ببینیم پدر مادر کیه، پدر مادر چه کار کرده. این اتفاق در مورد شهید جلیلوند افتاده و به این دلیل ایشون شهید ممتازیه، مثل همه شهدای دیگه ما، که مادر ایشون به مرحله لایه چهارم وجود، یعنی به مرحله فؤاد رسیده بود و فرزند خودش رو جوری ساخته که در اثر اون فؤاد خودش، اون ابعاد معنوی و روحی که داشته و مقام رضایی که داشته، رضای خدا براش شرط بوده، مسئلهش رضایت خدا بود، لذا نطفه پاک، شیر پاک و لقمه حلال، این سه عنصری که همیشه بررسی کردیم در پروژه استناعت، که استناعت انسان به این سه تاست، نطفه پاک، شیر پاک، لقمه حلال، نطفه پاک و شیر پاک باید متأثر از فؤاد پدر مادر باشه، یعنی روح پدر و روح مادر در اون مراحل هواها و هوسها و اون به اصطلاح به قول قرآن همیت جاهلی نباشه، بلکه در یک طمأنینه و نفس مطمئنه و آرامشی باشه. وقتی تو اون آرامش این پدر و مادر نطفه بچه رو منعقد میکنند، اون فرد با یک شخصیت متعادل ساخته میشه. نمیشه انسان رو تو مرحله جنینی آلوده بسازن پدر و مادر، بعد بعدن تو جوانی با روانپزشکی و با روانشناسی، متخصصین روانشناسی و روانپزشکی بخوان این فرد رو نهادش رو آروم کنن، نمیشه. از این جهت ساخت شخصیت شهید حیدر جلیلوند متأثر از این روحیه پدر و بیش از پدر روحیه مادرشونه و این مادر اینجوری که توی این کتاب خوب تشریح شده، ذره ذره، لایه لایه به اصطلاح ساخت شخصیت عاطفی، شخصیت روحی روانی حیدر یا همون حمید رو رقم زده. ببینید اهمیت خانواده حالا خودشو نشون میده. که چطور یک پدر مادر یک هاب به قول امروزی ها، یک محیط، یک اتمسفری درست میکنن، یک جوی میسازن، فرزندشون در اون اتمسفر و جو شکل میگیره از نظر اخلاقی، از نظر روحی، از نظر روانی. وقتی شد 20 سال، 22 سال دیگه کاملا توی جامعه هست، اون کشش رو داره. خب حیدر جلیلوند هر وقت میرفته یک موفقیت کسب میکرده در ورزش، در علم، در هر چیزی، میومده اول میرفته پای پدر مادرش رو میبوسید. بعدم توی کتاب نوشته که شعارش این بوده که من هر چیزی شدم، به هر چیزی رسیدم، اول میام مشخص کنم که هر چی میرم توی چیزی بالا مشخص بشه من خاک زیر پای شما هستم. ببینید این مطلق علوم تربیتی غرب، مطلق علوم تربیتی که الان در دانشگاه ها داره تدریس میشه، مطلقا نمیتونه انسانی بسازه که اون انسان شعارش این باشه که من هر چی میرم بالاتر تو جامعه باید یادم باشه که خاک زیر پای شما پدر و مادر هستم. و قوام و دوام جامعه به این خانوادهایی که اینقدر بود عاطفی قوی دارن و الان فروپاشی خانواده در جهان عموما، آنچه که در ایران داره دنبال میشه، تربیت نسلی از پسر دخترها که اصلا مقید به خانواده، مقید به پدر و مادر، مقید به همسر نیستن. همین زندگی سلبریتی خودمون نگاه کنید، زندگی همین خواننده ها و هنرپیشه‌های خودمون، اینا، این زندگی اینا که توش این چیزا در نمیاد، حلقه مفقوده و گم شده شون چنین سازوکاری در زندگی اون مادر هست. مادری که محصول زندگیش، چشمش، نور چشمش میشه انسان بزرگی که بعد وقتی میره شهید میشه، را با این عظمت این بچه رو میسازه، تحویل میده، خدا میسازه، بعد وقتی خدا اینو میگیره میگه راضیم به رضای خدا. این اون سازوکار نظام تربیتی است که الان گم شده. اسمش نظام تربیتی نیست، اسمش نظام اصطناعت، نظام ساخت. من حالا اون نکات کلی رو در مورد شهید حیدر جلیلوند بهش اشاره نمی کنم، چون داخل کتاب اومده. آقایون و خانمایی که علاقمند هستن بیشتر با این وجه شهید آشنا بشن، خب این کتاب رو میتونن ببینن. اما بسیار با مسماست، تیادا، چشم مادر، نور چشم مادر. ما درباره انسانی سخن گفتیم که در 1165 وقتی به دنیا آمد، در اوج جنگ تحمیلی، مادرش جنگ زده، پدرش جنگ زده، درگیر مشکلات دفاع مقدس جنگ زده بودن، نیومده بودن بیرون استانهای دیگه بعد به زندگی خودشون بپردازن، کسی دیگه بره خون زندگی اینا رو تو خرمشهر و آبادان آزاد کنه، بلکه آمده بودن خودشون در عرصه. و همسر ایشون، خود آقای جلیلوند که اصلا یک رزمنده بوده، این زندگی تا زمانی که در 23 سالگی در سال 88 ایشون میره ازدواج میکنه در علی گودرز، و تا سال خود حیدر، و تا سال 96 در 21 خرداد 96 که در ماه رمضان با زبان روزه در سوریه به شهادت میرسه، کل پروسه زندگی ایشون شبیه خیلی دیگه است. در ورزش شبیه خیلی دیگه است، در مدرسه شبیه خیلی دیگه است، در نظامی شدن شبیه خیلی دیگه است، در هوافضا به یک چهره نخبه تبدیل میشه، جوری که فرماندهان هوافضا سختشون بوده اینو آزاد کنن بره نیروی قدس. در نیروی قدس که میره، میره یه رسته دیگه انتخاب میکنه، رسته اطلاعات. خب چهار باری که اعزام میشه، یه بار عراق بوده، سه بار سوریه، و در سوریه شهید میشه. به عنوان یک نخبه و یک چهره برتر و ممتاز در سوریه میجنگه، شهید میشه. اونا هم هیچ کدوم برای من مهم نیست، آنچه مهمه این چیزی که این فراتر از نخبه بودن بود، اینی که خدا اینو ساخته بود برای خودش. ما داریم تلاش میکنیم که این راز رو پیدا کنیم، به ابعاد و اجزای این دست پیدا کنیم که مدارس ما، دانشگاه های ما، خانواده های ما، رسانه های ما، یعنی رسانه ها، دانشگاه، مدرسه، مهد کودک، خانواده، چجوری بتونن یک حیدر جلیلوند بسازند. چجوری ما بتونیم این تبدیل کنیم به یک علومی، حالا دیگه اسمش علوم تربیتی نیست، علوم اصطناعت، اصطناعت و کل نفسی، موسی ساختمت برای خودم. حالا بیام یه دانشکده بزنیم به جای دانشکده علوم تربیتی، دانشکده اصطناعت. قرآن چجوری به ما نشون داده که انبیا و ائمه ساخته شدن، این شهدا مطالعه بشن، ببینیم چجوری این شهدا ساخته شدن توسط خدا. اگر به این راز دست پیدا کنیم و این رو به یک علم تبدیل کنیم و این علم رو به نسل بعد ارائه کنیم، جامعه به این سمت بره و همه مثل شهدا زندگی کنن، ایثارگر باشن، کاری کنن که بخوان که دیگران باشن و اینا فدای دیگران بشن. اگر به چنین نکاتی دست پیدا کنیم، خب تمدن نوین اسلامی مبتنی بر همین فرض شکل میگیره. منظور ما در بیانیه گام دوم و رسیدن به تمدن نوین اسلامی اینه که اکثر آحاد جامعه ما مثل این شهدا زندگی کنن و اونجاست که این موضوع خودشون نشون میده. اون کلیات در مورد زندگی شهید حیدر جلیلوند در کتاب اومده. من به این بخشی که اصل مسئله ما بود، والا ایشون یک نخبه ورزشی، یک نخبه نظامی در نیروی هوافضا، یک نخبه نظامی در نیروی قدس در میدون نبرد به عنوان مسئول اطلاعات در اون منطقه، یک پدر خوب، یک همسر خوب، یک فرزند خوب، در همه چیز ممتاز، اما از همه اینا مهمتر اینه که این کسی بوده که خدا برای خودش ساختش. اینا برای ما درس‌های زیادی داره. من چهارمین سالگرد شهادت شهید حیدر جلیلوند حمید آقا رو به خانواده محترم ایشون، به پدر مادر ایشون، به برادران ایشون، به همسر مکرم ایشون، به دوتا دختر گل ایشون، به حنان خانم، به سنا خانم تبریک و تسلیت میگم. چهارمین سالگرد رو، بزرگترین هنر و کار ما باید این باشه که یاد و خاطره شهدا رو نذاریم فراموش بشه و همه تلاش ما این باشه که از سبک زندگی اینا الگو بگیریم، این الگو رو به جامعه ارائه کنیم تا جامعه مثل اینا زندگی کنه. خب این وظیفه همه ماست، به خصوص وظیفه اعضای خانواده. و مهم اینه که انشالله همینطوری که کتاب زندگی ایشون از زاویه نگاه مادر نوشته شده، انشالله کتاب ایشون از زاویه نگاه پدر بزرگوار ایشون، از زاویه نگاه همسر مکرمه ایشون و از زاویه نگاه برادران ایشون هم نوشته بشه، چون اونجا هم نکاتی داره اون مطالب برای ما. ما که میخوام این چیزها رو تبدیل به علم کنیم و به نظریه تبدیل کنیم و تدوین کنیم و تدریس کنیم، طبعا اون زاویه نگاه ها هم نیاز داریم. و انشالله سال روز شهادت ایشون که روز 21 یعنی جمعه آینده هست، اون روز رو در واقع این تو ذهن دوستان بمونه که اون روز اصل روز سالگرد شهادت ایشونه و این اشکالی که پیش اومد ما مجبور شدیم 4 روز زودتر مراسم رو برگزار کنیم و این برنامه امروز رو به صورت لایو در شبکه‌های اجتماعی بریم، فقط به دلیل این بود که تراکم برنامه‌های ما به خاطر این اتفاقات انتخابات پیش رو در 10 روز آینده و اینکه من در شهرهای مختلف هستم، مستقر نبودم جایی بتونم برنامه رو اینجوری برگزار کنم، فقط به این دلیل بوده. ولی ما باید روز جمعه این مراسم رو برگزار میکردیم. خدا انشالله به ما توفیق بده که رهرو صدیقی برای انبیا، برای ائمه علیهم السلام و برای شهدا باشیم. خدا کنه انشالله شهید حیدر جلیلوند همونطوری که هوای پدر مادرشو داره در آخرت، هوای همسرشو داره، هوای برادراشو داره، هوای دختراشو داره، هوای دوستان و اطرافیانشو داره، یک نیم نگاهی هم به ما کنه، دست ما رو هم بگیره انشالله. انشالله و سلام.